صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اغلب اوقات انسان‌ها چنین سوالاتی را در مرحله‌ای از زندگی خود خواهند پرسید: من کی هستم؟ از کجا آمدم؟ و آمدنم برای چیست؟ اما در گام نخست برای پاسخ دادن به چنین سوالاتی لازم است که ابتدا به سوال مهمتری پاسخ دهیم. سوالی که همه پاسخ‌ها در گروه پاسخگویی به این سوال و درک این مهم است و آن اینکه خدا کیست؟ اما آیا می شود همه چیز را در رابطه با خدا دانست؟ آیا می توان دانست که او کیست و چه کاری انجام داده و با ما چه کار خواهد کرد؟ خبر خوش این است که ما می توانیم با قطعیت تمام بگوییم که پاسخ تمامی این سوالات را می دانیم، زیرا خدا خود را بر ما آشکار کرده و اوست که در گام نخست طالب ماست و با آشکار نمودن خود بر ما به نزد ما آمده و از هیچ یک از ما دور نیست.
راه حیات، برنامه از رادیو صدای انجیل. از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با ما در این مجموعه برنامه‌ها همراه باشید تا راه حیات و راستی را که خداوند بر ما آشکار نموده را بررسی کنیم و بتوانیم تصویری روشن و جامع از آفریننده هستی و چرای آفرینش انسان و چگونگی انجام اراده خدا بر روی زمین به دست آوریم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما همانند داوود این خواهد بود: ای خداوند، طریقهای خود را به من بیاموز و راههای خیش را به من تعلیم ده. مرا به راستی خود سالک گردان و مرا تعلیم ده، زیرا تو خدای نجات من هستی. آمین.
با درود فراوان بر شما حقجویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
در پیشگاه تخت فیض مسیح سرود خوانیم، در پیشگاه تخت فیض مسیح سرود خوانیم، حضور خدا با ما چون با دعا رویم، حضور خدا با ما چون با دعا رویم. گر فقیریم یا غنی، گر سالمیم یا بیمار، گر فقیریم یا غنی، گر سالمیم یا بیمار، چون در دعا مصریم حضورش شود آشکار، چون در دعا مصریم حضورش شود آشکار.
فکرم پریشان سازد، چون غمهای زمانه فکرم پریشان سازد. هرگز مایوس نگردم او به دادم میرسد، هرگز مایوس نگردم او به دادم میرسد. در بلایا و سختی تنها او ملجایم است، در بلایا و سختی تنها او ملجایم است. هرگز ترکم نکرده در طریق و راه راست، هرگز ترکم نکرده در طریق و راه راست.
حق‌جویان عزیز، این برنامه برگرفته از آیاتی است که در دو بخش در ابتدا و انتهای برنامه اعلام خواهد شد.
برنامه‌ای که خواهید شنید بر اساس کلام خدا و برگرفته از این آیات است.
رومیان فصل 9 آیه 28، مکاشفه فصل 19 آیات 1 و 2، یوحنا فصل 5 آیات 26 و 27 و اعمال رسولان فصل 17 آیه 31، متا فصل 25 آیه 32، اول پتروس فصل 4 آیات 17 تا 19، یوحنا فصل 5 آیه 24 و دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10، رومیان فصل 3 آیه 22، متا فصل 5 آیه 11 و 12، اول قرنتیان فصل 4 آیه 5، متا فصل 25 آیات 41 تا 46، رومیان فصل 13 آیات 11 تا 14، مکاشفه فصل 20 آیه 12، عبرانیان فصل 4 آیه 13، مکاشفه فصل 20 آیات 11 تا 15.
در برنامه گذشته در مورد بازگشت مسیح با هم گفتگو کردیم. وقتی که مردم خدا در ایمان گام برمی‌دارند به سوی شهر آینده و یا ملکوتی که جنبش نخواهد خورد گام برمی‌دارند، تسلی بزرگی در فهم این مورد وجود داره. اما برخوردار شدن از امنیت دلیل قدم زدن مردم خدا با مسیح نیست، بلکه این امنیت نتیجه همگامی اونها با مسیح است. و نکته اصلی اینجاست که این ملکوت، ملکوت آسمانی، ملکوتی که جنبانده نمیشه، غالبا نوعی امید رو بر ما تلقی میکنه و این امید مسیحی رو باید از سایر امیدهای دنیا کاملا متمایز کرد. امیدهای دنیا آرزوهایی بیش نیستند، اما امید مسیحی امیدی زنده به خدایی زنده است. چنین امیدی باعث شرمساری نمیشه، برای اینکه محبت خدا در دلهای ما توسط روح القدس که به ما عطا شده قرار گرفته. در برنامه گذشته در مورد نشانه های بازگشت مسیح صحبت کردیم. گفتیم که این نشانه ها رو میشه به سه دسته عمده تقسیم کرد. دسته اول شامل نشانه هایی هستند که در جهان انسانی اتفاق میفته. دسته دوم نشانه هایی هستند که در طبیعت و سیارات اتفاق میفته و دسته آخر نشانه هایی که در درون کلیسا اتفاق میفتند. اما مهمترین نشانه ها عبارت بودند از موعظه انجیل به تمام قوم ها، وضعیت قوم یهود و آخرین ظهور ضد مسیح. و در نهایت نتیجه گیری ما از برنامه گذشته این بود که زمان آخر در دستان خدای پدر هست و هیچ کس نمیدونه که مسیح کی برمیگرده، اما همگی ما باید هوشیار و آماده باشیم، باید بیدار باشیم، چون هر لحظه ممکن هست که این اتفاق بیفته. و اما عزیزان، در برنامه امروز در مورد داوری آخر با هم گفتگو میکنیم. داوری آخر اونچنان که در کتاب مقدس هست، آخرین داوری از سلسله داوری های خداوند خواهد بود. وقتی که خداوند داوری خودش رو اعلام میکنه، بدین معنی هست که آخرین سخنان در مورد خوبی و بدی، راستی و ناراستی، خدا دوستی و بی خدایی گفته میشه و دیگه هیچ کس عذری در مقابل تصمیمات خداوند نداره. در داوری آخر، عدالت کامل حکم فرما میشه. بنابراین عزیزان، داوری آخر به ستایش و جلال و انصاف و جاودانگی خداوند منجر میشه. او داور اعلی هست، او خدای تسلیس هست. خوشایند اونه که در عظمت ازلی و ابدیش که منجر به اجرای داوری در نام شخص دوم خدایی تسلیس میشه، یعنی همون نجات دهنده و داور ما عیسی مسیح. و ما سوال مهم این هست که چه کسی داوری میشه؟ کلام خداوند می‌فرماید جمعی امت‌ها در حضور او جمع می‌شوند و منظور در اعتقادنامه رسولان از زندگان و مردگان دقیقاً همین است. تنها فرقی که وجود داره اینه که تفاوتی قائل شده بین کسانی که تا روز داوری مردند و کسانی که در روز داوری زنده هستند. به این ترتیب کلمات این اعتقادنامه قویاً مشخص می‌کنه که داوری بر همه انسان‌ها یعنی جمیع امت‌ها اجرا میشه. اما کتاب مقدس هم میگه که داوری از خانه خدا شروع میشه. این آیه در نظر اول با موارد زیادی که در کتاب مقدس اومده مبنی بر این که کسانی که به مسیح ایمان دارند داوری نمیشند متضاد به نظر میرسه. اما عزیزان اگر این مورد درست باشه، سخن گفتن از داوری جمیع امتها و یا مردگان و زندگان چطور ممکن هست؟ اگر ما تمامی تعلیمات کتاب مقدس رو در این باب بررسی بکنیم، متوجه میشیم که تمامی این آیات به خوبی در هم میگنجند و توضیحش اینه که ما باید تفاوتی قائل باشیم بین داوری پنهانی فردی و داوری رسمی یا داوری آشکار. داوری آشکار تاییدیه‌ای رسمی هست از داوری خصوصی. از یک نظر داوری ایمانداران واقعی به مسیح اون وقت که مسیح رو به عنوان نجات دهنده خودشون انتخاب میکنند و میپذیرند و به خاطر مسیح عادل اعلام میشن انجام میشه و این رأی هست صادر شده از بارگاه خدا مبنی بر کفایت اونها و این رأی در داوری آخر و در آخرین روز تایید میشه. اما این داوری آخر هم به دلایل دیگری لازم هست. داوری های دروغین فراوانی در میان انسان ها جریان داره و ادامه داره، همکنون هم هست. بنابراین همه چیز باید در روشنایی قرار بگیره تا یک داوری عادلانه و نهایی بر تمامی انسان ها جاری بشه. اما عزیزان، داوری کسانی که ایمان نیاوردند کاملا واقعی هست و نه قرار دادی. اونها نمیتونن خودشون رو در ردای عدالت مسیح بپوشونند، برای اینکه این ردای عدالت به اونها تعلق نداره. بنابراین پوشیده شده در اعمال خودشون در مقابل خداوند خواهند ایستاد. در اون لحظه همه چیز در سایه این حقیقت که به نجات دهنده خودشون ایمان نیاوردن و خودشون رو در ردای عدالت خود پیچیدند آشکار میشه. کلام خداوند اینگونه میفرماید: دفترها گشودند، پس دفتری دیگر گشوده شده که دفتر حیات است و بر مردگان داوری شد به حسب اعمال ایشان از آنچه که در دفترها مکتوب است. آمین. همراهان عزیز، برای فهمیدن درست این کلمات باید بسیار احتیاط بکنیم. البته خدا برای به یاد داشتن مواردی که باید داوری بشند برخلاف ما انسانها نیازی به دفتر و دستک نداره. اما علارغم این حقیقت وقتی سخن از دفترها به میان میاد، فقط منظور این هست که با تصاویر و سایر نمادها این مفهوم رو به ما برسونه که هیچ چیز از نظر خدا در داوریش پنهان نبوده. ممکن هست نام بردن از دفترها موجب وحشت ما بشه که شاید حاوی مطالبی بر ضد ما در روز داوری باشه. در این صورت ما باید به دفتر دیگری که نامش ذکر شد فکر بکنیم و اون دفتر حیات هست. فیضی که در زندگی به ما ارزانی میشه از روز اول و به نام ما در آسمان نوشته شده است و این به ما قادر هست که نشون بده که یک شخص قبلاً در این زندگی میتونه در کنار کسانی قرار بگیره که در آزمایش بزرگ و نهایی تبرئه شدند، مشروط به این که در زندگیشون به عیسی مسیح خداوند ایمانی زنده داشته باشند.
نگاهم به تو است عیسی، نگاهم به تو است عیسی، نگاهم به تو است عیسی، خوش به جهان کرده، در پی قدم های تو پیروی تو را کنم، مصرانه در پی تو خوش به جهان کرده، در پی قدم های تو پیروی تو را کنم، مصرانه در پی تو خوش به جهان کرده. فقط تو را دوست می دارم، فقط تو را دوست می دارم، فقط تو را دوست می دارم، خوش به جهان کرده، حضورت را دوست می دارم و وجود تو را نزدم، همواره دوستت می دارم، پشت به جهان کردم، حضورت را دوست می دارم و وجود تو را نزدم، همواره دوستت می دارم، خوش به جهان کردم.
اما سوال مهم دیگری در مورد دفترها وجود داره و اون این که آیا تمام گناهان از جمله گناهانی که قبلا آمرزیده شده در این دفترها مجدداً مورد بررسی قرار می گیرند؟ خیلی از اساتید کتاب مقدس یه همچین عقیده‌ای رو دارند، اما این طور نیست، چون که این مورد در تضاد با فرضیه کتاب مقدسی آمرزش هست. کلام خداوند می فرماید: من هستم، من که به خاطر خود خطایای تو را محو ساختم و گناهان تو را به یاد نخواهم آورد. آمین. و همینطور در جای دیگه کلام خداوند اینطور شهادت می ده: تو جمعی گناهان ایشان را به عمق‌های دریا خواهی انداخت. جلال بر نام خداوند باد. عزیزان، در موارد بسیاری کتاب مقدس از پاداشی که به ایمانداران و گاهن به تمامی مردم تعلق میگیره صحبت میکنه. همچنین در رابطه با داوری آخر هم از پاداش‌ها نام برده میشه. از اونجا که پاداش‌ها انواع مختلفی داره، لازم هست تفاوت بین اونها رو بدونیم. حقجویان عزیز، مهمترین نکته در تمام این موارد اینه که به قدری انسان گناهکار هست و به طرق مختلف و فراوان ساقط شده که نمیتونه چیزی از خداوند تقاضا بکنه. بنابراین انسان دلیلی نداره و حق این رو نداره که پاداش یا مزدی از خداوند بخواد. نکته بسیار مهم دیگه این هست که نجات هرگز بر اساس تلاش‌ها و کارهای ما به ما نرسیده. نجات تنها از طریق فیض و به خاطر عیسی مسیح به ما ارزانی شده، نه حتی مواردی نظیر ایمان انسان به کلام خدا و یا ایمان او به عیسی مسیح به عنوان نجات دهندش. عزیزان، اعمالی هم هستند که شایسته پاداش باشند. ایمان تنها یک دست گشاده است برای تحصیل پاداش، پاداشی که کاملا هم رایگانه و ما کاملا شایسته دریافت اون نیستیم. به این ترتیب هیچ ابهامی در رابطه با پاداش ایمان و ایماندار وجود نداره. فقط وقتی که این نکات مورد توجه قرار می گیرند، امکان بررسی این قضایا در کتاب مقدس، اون وقت که سخن از پاداش ها و مزد ها هست، وجود داره. این هدایا انواع مختلفی دارند. نوع اول متوجه اعمال نیکویی هست که ممکن هست مردم در دنیا انجام داده باشند. خداوند از تمام این اعمال خوب برای اهداف خودش استفاده می کنه. او به عنوان خالق و نگهدارنده جهان از یک نفر استفاده می کنه تا کس دیگری رو کمک و خدمت بکنه. از میان این اعمال نیکو حتی یک عمل بیپاداش هم نمی مونه. حتی اگر ما فقط همسایه تشنه خودمون رو سیراب بکنیم و غریبه ای رو جرعه ای آب بدیم، چنین کارهای ساده ای بیپاداش نیستند. ما نمیدونیم وقتی خدا چنان اعمالی رو در پاداش قرار میده چگونه عمل میکنه، ولی وعده او رو داریم مبنی بر این که او چنین کاری انجام میده. در رابطه با کارهای خوب فرقی بین ایماندار و بی ایمان نیست، اما پاداش شخص بی ایمان اما نیکوکار در این جهان به او داده میشه. نوع دوم متوجه خود نجات هست. هرچند که نجات تنها از طریق فیض به خاطر عیسی مسیح و بدون هیچ اقدامی از ناحیه انسان حاصل میشه، بعضن در کتاب مقدس میخونیم که نجات مقایسه شده با مزدی که حاصل زحمت کارگر هست. نجات همین گونه است و دارای همون اهمیت برای کسی هست که نجات رو دریافت میکنه. اگر دو نفر نجات پیدا بکنند، یکی نسبت به دیگری بیشتر نجات پیدا نمی کنه. عیسی برای نشون دادن این حقیقت مثلی گفت که اون رو با توضیحاتی از دنیای امروز و کارگران در هم می تنه. در این مثل اون نشون میده که تمامی انسانها، خواه کسانی که از قدیم و خواه کسانی که جدیدن مسیحی میشن، به یک درجه از نجات برخوردار هستند. در این مثل کارگرانی رو میبینیم که در آخرین ساعات روز به کار دعوت میشند، اما مزد یک روز کامل رو دریافت میکنند. نکته مهمی که در این مثل نهفته است، نجات برای همگان یکسان هست. بنابراین غیر ممکن هست که این مثل رو از دیدگاه اجتماعی و سیاسی تفسیر بکنیم. و اما نوع سوم، این نوع متوجه خدمات ایمانداران در ملکوت خداست. اون وقت که خدا همه کسانی رو که کار خوب انجام میدن رو پاداش میده، مردم امین خودش رو نیز در ابدیت پاداش خواهد داد. خداوند در روز داوری تمام اعمال نیکوری رو که ایمانداران در طول زندگی خودشون انجام میدند، البته نه به عنوان یکی از این برادران کوچکتر، پاداش میده. خدا همه چیز رو در مورد این اعمال نیکو میدونه. کلام خداوند میفرماید او بی انصاف نیست که عمل شما و آن محبت را که به اسم او از خدمت مقدسی که در آن مشغول بوده و هستید ظاهر کرده اید فراموش کند. جلال بر نام خداوند بود. اما عزیزان، در مورد محکومیت ابدی چی؟ وقتی کسانی که داوری میشن از خداوند جدا میشن و محکوم به عذاب جاودانی میشن، دیگه داوری اونها تغییر نمیکنه و محکومیت اونها همین هست. در اینجا باید توجه داشته باشیم که در عهد جدید تمایز روشنی در بین برزخ و جهنم وجود داره. مراد از برزخ مکانی هست که جانهای گم شده از زمان مرگ تا رستاخیز در اون نگه داشته میشند. جهنم و یا هاویه هم البته قبل از داوری وجود داره، چون که مکانی هست آماده شده برای شیطان و فرشتگان او. اما جانهای گم شده قبل از اتمام داوری به اونجا نمیرند. پس نکته اصلی در کتاب مقدس در مورد جهنم و مجازات ابدی چی هست؟ این نکات در فرضیه مسیحیت به روشنی بیانگر موقعیت دشمنانی هست که بعد از سقوط بزرگ زندگی کردند. همچنین نشون میده که این سقوط علاج پذیر نیست مگر اینکه خدا گام اول رو برداره. کلام خداوند در این مورد میفرماید بر حسب خوشنودی خود که در خود عزم نموده بود. بنابراین دوستان من، انسان نمیتونه کاری انجام بده مگر اینکه مسیح رو بپذیره و یا رد بکنه. در داوری آخر همه موارد بررسی و فتوای جاودانه صادر میشه. ما نمیتونیم با گفتن اینکه این مورد با محبت خدا منافات داره از این حکم ایراد بگیریم. وقتی مردم اینطور میگن، با چنین افکاری خودشون رو گمراه میکنند. اونها نخست تصویری از خدای محبت میکشند، بعد به آزمایش داوری خدا در اون تصویر میپردازند. اما عکس اون درست هست. برای اینکه این ما هستیم که باید بر اساس تصویری که خدا از محبتش به ما میده آزموده بشیم. مطالعه و بررسی داوری آخر همیشه باید همراه با مطالعه و بررسی انجیل باشه. وقتی که اینطور باشه، بررسی داوری و مجازات ابدی قویاً تأیید کننده مفهوم انجیل هست. کتاب مقدس در مورد فیض خدا و انتخاب غیرقابل اجتناب بین مجازات و نجات ابدی سخن میگه. انجیل به درستی فرضیه‌ای هست که تعلیم میده انسان باید ایمان بیاره، باشد که آمرزش گناهانش رو از خداوند بگیره. یعنی پسر خدا، خداوند عیسی مسیح، لعنت شریعت رو بر خودش میگیره و تاوان تمامی گناهان ما رو پرداخت میکنه و ما تنها توسط او میتونیم مورد لطف خدا قرار بگیریم و آمرزش گناهان رو از طریق ایمان به دست بیاریم و از موت و تمام مجازات های گناه رهایی پیدا بکنیم و تا ابد نجات پیدا بکنیم. بنابراین از برنامه امروز این نتیجه رو میگیریم که تنها و تنها کاری که ما باید انجام بدیم تا بتونیم نجات پیدا بکنیم و در ملکوت خداوند و در شهر آسمانی شهروندی باشیم برای خداوند، تنها و تنها باید ایمان بیاریم. اجازه بدید جمله آخر رو یک بار دیگه تکرار بکنم. انجیل به درستی فرضیه‌ای هست که به ما تعلیم میده انسان باید ایمان بیاره، باشد که آمرزش گناهان رو از خداوند بگیره. یعنی پسر خدا، خداوند عیسی مسیح که لعنت شریعت رو بر خودش گرفت و تاوان تمامی گناهان ما رو پرداخت کرد و ما تنها توسط او هست که میتونیم مورد لطف خداوند قرار بگیریم و آمرزش گناهان رو از طریق ایمان به دست بیاریم و از موت و تمامی مجازات های گناه رهایی پیدا بکنیم، اون وقت هست که میتونیم تا به ابد نجات پیدا بکنیم. جلال بر نام خداوند باد.
برنامه‌ای که شنیدید بر اساس کلام خدا و برگرفته از این آیات بود.
لوقا فصل 10 آیه 20، مکاشفه فصل 3 آیه 5، اشعیا فصل 43 آیه 25 و ارمیا فصل 31 آیه 34، میکا فصل 7 آیات 18 و 19 و اشعیا فصل 1 آیه 18، متا فصل 10 آیه 42، متا فصل 20 آیات 1 تا 16، لوقا فصل 23 آیات 39 تا 43، متا فصل 25 آیه 40، عبرانیان فصل 6 آیه 10، متا فصل 25 آیات 41 و 46، افسوسیان فصل 1 آیات 7 تا 10، متا فصل 11 آیات 20 تا 30 و فصل 25 آیات 41 تا 46، یوحنا فصل 3 آیه 16.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.